متوسط جهان از متوسط کشورهای پیشرفته خیلی کمتر داریم کود و به اصطلاح سم استفاده میکنیم، میزانی که داره استفاده میشه، ولی بایستی به اصطلاح دانش کشاورزمون اغلبش خوبه، ولی حالا شاید استفاده مناسبتر و بجاتر رو بایستی داشته باشه. من این مسئله رو رد نمی کنم که در برخی از موارد احتمالاً زیاد مصرف میشه، ولی به این شکل عمومیت نداره. ما مصرف سممون از متوسط جهان و به ویژه از کشورهای پیشرفته شاید در موارد تا حد یک دوم هست.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر بیابانی. صحبت پایانی و صحبت هایی که اگر مایل هستید نگفته هست، مایل هستید حتما شنونده در جمعه.
من تشکر میکنم، به این نکته توجه کردید. شما اطلاع دارید به علت عدم سرمایه گذاری تو بخش تحقیقات ما از دنیا عقب هستیم. ما میتونیم از نهادهای خوب استفاده بکنیم با سرمایه گذاری مناسب، ولی متاسفانه به علت شرایط بد اقتصادی ما نمیتونیم الان به اون مسئله‌ای که در دنیا بهش توجه میکنن برسیم. ولی ناگفته نماند که کشاورزای ما کشاورزای 10 سال پیش نیستن. امروز تکنولوژی کشاورزای ما رو حتی در روستا و در جاهای مختلف با علم و دانش بین‌المللی که توی سایت های مختلف هست اینا رجوع میکنند و خودشون رو سعی میکنند که با دنیا نزدیک بکنند. امیدواریم که این سرمایه گذاری هم تو بخش کشاورزی محقق بشه، در بخش تحقیقات محقق بشه، ما بتونیم به ایدئال های بخش کشاورزی که یک کشور کشاورزی هستیم برسیم.
انشالله به امید خدا. سپاسگزارم از شما جناب دکتر بیابانی. ممنون از توضیحاتتون. با حضرت علی خدافظی میکنیم. آقای دکتر پالوچ سپاسگزارم، ممنونم که با ما همراه بودید. با حضرت عالی هم خدافظی می‌کنم.
خیلی ممنون، موفق باشید ان شاء الله.
پیروز باشید ان شاء الله. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خدا.
ساعت 8:01 هست. رادیو گفتگو، صبح گفتگو و موضوع پیاممون آسمان پاک، هوای پاکیزه، ایرانی آباد. حتما نقطه نظرات خودتون، پیشنهادات خودتون و راهکارهای خودتون رو در مورد موضوع پیام هفته ما با ما در میون بگذارید، برامون بفرستید. 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ما و 2265 2285 و 2786 1035.
صبح آمدش برخیز برخیز، بانگ خروس گوید خستگی را در شدت شب رها کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به همه شنوندگان عزیز این برنامه. این روزها بحث آلودگی هوا بحث بسیار مهمی هستش که همه جا و نقل محافل شده و به هر حال خیلی ها بایش دست به گریبان هستن، به ویژه در کلان شهرها و شهرهای بزرگ به دلیل شرایط پدیده وارونگی. که من حالا نظر شخصی هست شاید یک راهکار و یک موضوعی که بسیار مؤثر هست در کاهش این آلودگی هوا بحث توسعه حمل و نقل عمومی هست، که در از این مسیری هستش که بسیاری از کشورها به این سمت سو رفتن و ما هم باید تلاش کنیم که حمل و نقل عمومی خودمون رو در کلان شهرها توسعه بدیم. بحث استانداردسازی تولید خودرو و حتی تولید سوخت خود رو، اینها هم بحث‌های مطلوبی هست.
براتون از جناب آقای از سرکار خانم ستوده، الهه ستوده از اصفهان با شماره 939-86-15 پیامک انتخاب کردیم. ایشون نوشتن برای کاهش آلودگی هوا بهتر از سیاست‌های تشویقی در استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح بخیر. فقط خواستم در مورد آلودگی هوا بگم که بهترین راه اینه که کمی سرکه و آب بجوشونیم، آب لیمو، پوست پرتقال بذاریم تو اتاقتون، پوستشو بگیریم بذاریم تو اتاق، پیاز از وسط 3-4 قسمت کنیم بذاریم تو اتاق، اتاق خال، بعد گلاب و آب رو بجوشونیم هم با سرکه، همینطوری بذاریم بخارش کل فضای خونه رو بگیرم. خیلی ممنون از برنامه‌تون، ممنونم که انشالله که مردم سلامت باشن با این آلودگی که ما داریم. خدا حافظ. بسم الله الرحمن الرحیم.
اما درباره همین موضوع میخوایم صحبت کنیم با میهمان گرانقدرمون، جناب دکتر یوسف حجت، مدیر عامل محترم سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری. آقای دکتر سلام، صبح حضرت عالی بخیر.
منم حضور جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه عرض صبح خیر دارم و آرزوی روز خوبی رو برای همه شما دارم.
متشکرم، متقابل، ما هم همین آرزو داریم. ما در هفته‌های گذشته با حضرت عالی هم صحبت بودیم برای راهکارهای مختلف، حالا بحث شرکت دوچرخه سواری و بحث استفاده مردم از حمل و نقل عمومی، راهکارهای مختلفی رو شنیدیم. امروز می‌خوایم بدونیم که اگر بخوایم به آسمان پاک دسترسی پیدا کنیم، به هوای پاکیزه دسترسی داشته باشیم، طبعاً اینها ملزومات توسعه پایدار هست. یعنی ما وقتی که می‌خوایم راجع به توسعه پایدار صحبت کنیم، نمی‌تونیم از محیط زیست غافل باشیم، نمی‌تونیم از هوامون غافل باشیم. بفرمایید که چه کاری باید انجام بدیم، چه کاری نکردیم که الان ازش غافل بودیم، به این وضعیت دچار شدیم.
بله، من بهتره که بگم چه کاری کردیم که الان به این شرایط رسیدیم.
این بهتره.
تهران شهریه که از نظر جغرافیایی اولاً در بیشتر جهاتش با کوه محاصره شده، بارندگی و باد بسیار کمی داره و متاسفانه در زمستون‌ها روزهای متعددی رو بارونگی دما داره که یک پدیده طبیعی و خارج از کنترل انسانه. این شهر از نظر زیست محیطی ظرفیت پذیرش شاید 5-6 میلیون نفر رو بیشتر نداشته باشه. ما در مکانی که ظرفیت زیستی حدود 5-6 میلیون نفر هست، الان بیش از 10 میلیون نفر رو ساکن کردیم، فعال کردیم و طبیعتاً این شهر جوابگوی این جمعیت، این تردد، این میزان مصرف سوخت نیست. درست مثل اینه که شما در یه اتاقی که 7-8 نفر تو اتاق راحتند، اگر 50 نفر بیان تو اتاق، همه دچار مشکل میشن و برحال اون فضا برای اون تعداد آدم مناسب نخواهد بود. بنابراین اولین مسئله که در تهران وجود داره اینه که ظرفیت زیستی تهران برای این جمعیت و این مقدار فعالیت بسیار کم. حالا این شرایط اتفاق افتاده، ما باید چیکار بکنیم؟ لازمش اینه که در روزهایی که وارونگی دما داریم، به عبارت دیگه هوا ساکن میشه و آلودگی هایی که منتشر میکنیم از شهر خارج نمیشه، ما میزان انتشار آلودگی خودمون رو به حداقل برسونیم. یه نگاهی به ترکیب آلودگی ها نشون میده که یه چیزی حدود 40% آلودگی ها آلودگی که از منابع ساکن منتشر میشه، مثل صنایع، نیروگاه ها، پالایشگاه ها و ساختمان های مختلفی که در شهر از تهویه مرکب و گرمایش استفاده میکنن. 60% بقیه که مربوط خودروها هست، عمدتا برمیگرده به خودروهای دیزلی و کامیون ها نقش بسیار زیادی دارن. یعنی 16% از آلودگی شهر تهران مربوط به کامیون ها هست. یکی از راهکارهای مهم اینه که کامیون ها نوسازی بشن. البته این موضوع در حیطه کار شهرداری نیست، ولی در واقع سیاست‌گذاران کشور باید فکر بکنن که ما کامیون های قدیمی که به خصوص در شب‌ها تردد میکنن رو نوسازی بکنیم. در مورد اتوبوس ها هم اینطور، اتوبوس های شرکت واحد هم و اتوبوس های سرویس که برای سرویس دستگاه ها یا شرکت های مختلف کار میکنن، اینها هم در آلودگی نقش بسیار بالایی دارن. شاید جمعاً حدود 12-13% از آلودگی مال اتوبوس ها باشه. اتوبوس های شرکت واحد رو خوب ما در سالهای اخیر به شدت کنترل گذاشتیم و معاینه فنی میکنیم، با گذاشتن فیلتر دود آلودگی اونها رو کاهش دادیم و درسته که آلودگی اتوبوس های شرکت واحد بالا هست، ولی سرانه آلودگیش خیلی بالا نیست. یعنی یک اتوبوس آلوده کننده هست اما داره معادل 40 تا سواری سرویس میده. و همونطور که بعضی از شنوندگان عزیز هم در صحبتاشون گفتن، بحث حمل و نقل عمومی یکی از مهمترین و مؤثرترین راهکارهایی است که ما باید پیش بگیریم. الان ما رو مترو تکیه بسیار ویژه‌ای رو گذاشتیم. سعیمون بر این هست که هر ماه یک ایستگاه رو از مترو افتتاح بکنیم، کما اینکه در هفته گذشته مولوی رو افتتاح کردیم و انشالله در ماه های آینده هم هر ماه یک ایستگاه افتتاح بکنیم و مقداری از تونل های توحید رو، تونل های به اصطلاح مترو رو به شبکه حمل و نقل مترو اضافه بکنیم.
به امید خدا. و این موضوعی که فرمودید قابلیت این رو داره که این روزهایی که حالت اینورژن وجود داره آلودگی انباش نشه و به این حالت تراکم و خطرناکی نرسه؟ این ممکن است کمک کنه؟ حالا خیلی کوتاه بفرمایید.
ما مشارکت مردم هم نیاز داریم. یعنی واقعا در چنین روزهایی مردم هم باید کمک بکنن، فقط چشم به دست مسئولین نباشه. یعنی در این روزها تا میتونیم خود رو روشن نکنیم، حرکت خود اضافه خود رو نداشته باشیم و حتی در منازلمون، در خونمون، در ادارمون سعی کنیم که از گرمایش اضافی استفاده نکنیم و موتور خونه رو کمتر بکنیم، اتاقایی که نیاز نداریم گرم نکنیم. یعنی هر کاری که باعث کاهش مصرف سوخت میشه توسط هر کسی باشه، اینها باید اتفاق بیفته. همه در دست در دست هم باید این کارو کاهش بدیم. البته ما هم دست هم خودمون داریم تلاش میکنیم.
به امید خدا ان شاءالله. امیدواریم تلاش هایی که شما دارید صورت میدید، برنامه‌ریزی هایی که داره تو حوزه مدیریت شهری صورت میگیره، این همراه بشه با همت مردم ان شاءالله. و البته یک سری نکات هم هست که از طرف شهرداری، از طرف محیط زیست پیشنهاد میشه. بحث استانداردهای خودروسازی هست، بحث خودروهای برقی هست، تاکسی هایی که میتونه در سطح شهر تردد کنه و اونها هم باید برقی باشن. امیدواریم این رو هم سیاست گذاران ما به یک تصمیم واحد برسن و ان شاءالله بتونیم به موفقیت برسیم. سپاسگزارم آقای دکتر حجت، ممنونم از همراهیتون مثل همیشه با رادیو گفتگو و با حضرت علی. خداحافظی میکنیم.
خداحافظ شما.
سپاسگزاری میکنم. خدا نگهدارتون باشه انشالله. اما میخوایم درباره تاکسی ها صحبت کنیم، به ویژه تاکسی های فرودگاهی. اینکه با چه وضعیتی در حال دریافت کرایه هستن، اخذ کرایه با چه نرخی داره صورت میگیره، آیا این کرایه خارج از نرخ مصوب هست، بالاتر هست یا خیر. جناب آقای دکتر مرتضی زامنی، مدیر عامل محترم اتحادیه تاکسی رانی های شهری تهران کشور، عذرخواهی میکنم. و همینطور جناب آقای دکتر محمد علی اصفهانی، مدیریت محترم کل تعزیرات حکومتی استان تهران. آقای دکتر اصفهانی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت از طالی و همکاران محترمتون، مهمان گرامیتون و عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم از شما. جناب آقای زامنی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی، مهمان محترمتون و تمام شنوندگان ارجمند رادیو گفت.
متشکرم. با اجازه آقای دکتر اصفهانی با شما شروع می‌کنیم. آقای زامنی به ما بفرمایید که این موضوع دریافت نرخ‌های کرایه خارج از نرخ مصوب توسط تاکسی‌ها، به ویژه تاکسی فرودگاه‌ها، این رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ چطور به حالا اطلاع شما رسونده شده؟ آیا روشی برای برخورد هم وجود داره یا خیر، هرچند که ممکنه تعدادش معدود باشه؟
ببینید، نرخ مصوب نرخی است که در شوراهای اسلامی هر شهر مصوب میشه، توسط فرمانداری شهر مربوطه تایید میشه.
بله.
و در نهایت ابلاغ خواهد شد. این نرخ مصوب است.
بله.
ناوگان رسمی ناوگان تاکسی های زرد رنگی است که قاعدتا ارائه خدمت میدن و قاعدتا باید این نرخ مصوب رو رعایت کنند. در صورتی که هر ناوگان تاکسیرانی رسمی در هر نقطه از کشور هم از فرودگاه‌ها این نرخ‌ها رو رعایت نکنن، این تخلف صورت گرفته و شهروندان میتونن با اعلام این تخلف به شهرداری شهر مربوطه و موضوع شاشون در تهران هست، به شهرداری تهران به شماره 1888 موضوع رو اعلام کنن. یک کمیته انضباطی در آیین‌نامه قانون دیده شده برای رسیدگی به این موضوعات. بعد از سهمیه بندی سوخت این موضوعات با اولویت رسیدگی میشه و نتیجه به شخص شاکی اعلام میشه.
جناب دکتر اصفهانی، توضیحات های جمعی زامنی رو شنیدیم. بفرمایید. بله. این که حالا برخورد میشه، این که ما میخواییم مقابله کنیم با افزایش قیمت های بعد از اصلاح نرخ سوخت توسط سازمان تعزیرات حکومتی، تو حوزه تاکسی و تاکسیرانی چطور مصداق پیدا میکنه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که فرمودن، نرخ تاکسی ها قاعده داره و قاعده منده و مشخص میشه، حتما باید نرخ تصویبی ابلاغ بشه و اون نرخ ملاک عمل هست برای تمام تاکسی ها، هم از حالا تاکسی فرودگاهی کشور فرمودید یا تاکسی هایی که در سایر خطوط تردد میکنن و اقدام به جابجایی مسافر میکنن. در هر حال با توجه به مسببی که هم دولت و هم ستاد تنظیم بازار گذاروندن، هیچ افزایش قیمتی رو فعلا اجازه بهشون داده نشده و اجازه ندارن از افزایش قیمت داشته باشن. طبیعتا اگر افزایش قیمت بدن یا اضافه دریافتی داشته باشن، از مصادیق تخلف تعذیراتی تحت عنوان از خواهم که گرانفروشی خدمات و طبیعتا پرونده تشکیل میشه، براشون رسیدگی میشه و حکم صادر میشه و ممکنه که میزان اضافه دریافتی که اینها داشتن به صورت ماهانه براشون یا اون مدتی که از سوی کارشناس اعلام میشه محاسبه میشه، بین 2 تا 5 برابر میزان اضافه دریافتی که داشته محکوم میشه به پرداخت و اگر شاکی هم داشته باشه مکلف میشه که اضافه پرداختی رو یا اضافه دریافتی رو اعاده بده به شاکی خودش.
پس ما الان نوع برخورد رو میخوایم بپرسیم این هست که ما با شخص یعنی تاکسیران طرف هستیم یا با شرکت تاکسیرانی؟ چون اکثرا شرکت های خصوصی هستن.
نه ببینید، اگر شرکت چنین اقدامی رو بکنه که قطعا خود شرکت هم چون بله خود شرکت هم به لحاظ اینکه از لحاظ قانونی قابل مجازات هست، شرکت هم مجازات میشه، ولی اگر اشخاص هم بله فرد هم باشن، فرد هم قابل مجازات هست.
پس فرد اگر شخص تاکسیران این کار رو انجام داده باشه با اون شخص برخورد میشه، با شرکتش کاری نداریم، شاید به شرکت ابلاغ بشه برای درج در پرونده.
بله قطعا همینطور در سابقش اعلام میشه، منتها گاهی متاسفانه تخلفات رو که گزارش میکنن خود اشخاص متخلف در واقع بدون هماهنگی یا بدون اجازه اون شرکتشون افزایش قیمت بدن یا اضافه دریافت بدن.
فرمودید 2 تا 5 برابر.
بله بله.
خب این عدد بازدارنده هست، این عدد باعث ایجاد ضمانت اجرا میشه آقای دکتر؟
در مرحله اول یعنی طبق قانون اگر نوبت اول باشه 2 تا 5 برابر جریمه میشه دفعات قبل، دفعات بعد ممکنه که این مجازات افزایش پیدا بکنه و ممکنه مجازات های دیگری هم در کنارش قرار بگیره، مثل ممنوعیت از رانندگی یا فرض فرمید که ابطال پروانش و امثال این هم امکان پذیر هست.
بسیار عالی. جناب زامنی، ما درباره نرخ تاکسی وقتی صحبت میکنیم با تاکسی های متعددی تو حوزه شهری مواجه هستیم، به ویژه حالا تو حوزه حمل و نقل و فرودگاهی. تاکسی هایی هستن که هیبرید هستن، تاکسی هایی هستن که برند های روز هستن، مدل سال، البته تا قبل از این ممنوعیت مدل سال هستن. این اون وقت ممکنه این تاکسی ها افزایش قیمت داشته باشن، گرانتر دریافت کنن، شاید برخلاف یعنی گزارشی که به دست ما رسیده ای بسا بیشترش متعلق به این قشر و این قسمت از تاکسی ران ها بوده. بفرمایید که آیا مجاز هستن؟ حالا اگر هم از نظر حضرت عالی مجاز نیستن، این اختلاف قیمت هزینه ای که تاکسی در حال گردش هست با حالا اون کرایه‌ای که داره دریافت میکنه چطور باید جبران کرد؟
ببینید، از ابتدای طرح سهمیه بندی سوخت یکی از اخشاری که واقعا همراه بودن با این طرح و بارها هم از رسانه ملی این موضوع پخش شده، ناوگان تاکسیرانی در حوزه حمل و نقل عمومی بودن که کمترین تخلف رو ما در این بخش داریم. در خصوص نرخ کرایه عرض کردم، نرخ کرایه با توجه به نوع کاربری تاکسی در شوراهای اسلامی به تصویب میرسه، ابلاغ میشه، اون میشه نرخ کرایه قانونی.
بله.
و قاعدتا در هر تاکسی این نرخ کرایه درج شده و اون مسافر میتونه اون رو مشاهده کنه، فلذا هر تاکسی بیشتر از اون دریافت کنه این مازاد کرایه هست و اون چارچوب هایی که لازم هست برای برخورد با تخلف پیش بینی شده. یک دغدغه این مخصوصاً تاکسی های فرودگاهی داشتن در خصوص کمبود سهمیه سوختشون که شکایت داشتن که این سهمیه سوخت کافی نیست، ما باید سهمیه سوخت آزاد بزنیم.
بله.
ولذا هزینه هامون بالا میره. من این نوید رو بهشون بدم که این سهمیه سوخت رو بنا به پیگیری هایی که کردیم مشکلش حل شده، انشالله تا همین ماه جاری افزایش سهمیه سوخت رو میدیم، در صورتی هم که این همراهی رو هم دوستان باید داشته باشن و در صورتی هم که کسی تخلف کنه قطعا اون برخورد لازم رو در حوزه خود تاکسیرانی با توجه به اون تشکیل کمیته های انضباطی که بر اساس قانون تشکیل میشه و
برخوردهای لازم اتفاق میفته. فقط لازم هست که شهروندان در این خصوص همکاری لازم رو با ما داشته باشند، شکایت هاشون رو اعلام کنن و مطمئن باشن که این برخورد قانونی نسبت به اون شخص خاطی حتما اتفاق میفته.
بسیار عالی، متشکرم از شما. آقای دکتر اصفهانی در خدمت حضرت عالی هستیم. اگر نکته‌ای هست تو حوزه به ویژه تاکسی و تاکسی رانی، تاکسی های فرودگاهی، اگر پرونده ای ارجاع شده، اگر شکایتی صورت گرفته، اگر سابقه ای تو این حوزه هم وجود داره، خواهش میکنم بفرمایید.
من عرضم اینجاست که همونطور که فرمودن، منم تایید میکنم کمترین تخلف رو توی بحث تاکسی های مسافربر شهری و حتی فرودگاهی داشتیم و خوشبختانه از روزی که بحث اصلاح قیمت بنزین بوده اینا کاملا همراهی کردن با مردم و با مسئولین. با برخی شکایت ها از مسافربرهای شخصی بوده که خب اون بحثش جداست، چون اونها قاعده مند و نظام مند نیستن، نحوه برخورد با اونها یه مقداری مشکل تر هست، ولی خب غیر ممکن نیست. ولی من تشکر میکنم از همه مسئولین سازمان تاکسی رانی و رانندگان عزیز که مراعات کردن و حقوق مردم رو تضییع نکردن.
متشکرم از شما جناب دکتر اصفهانی، ممنونم که با ما همراه بودید، وقت اختصاص دادید و از تاریخ خدافظی میکنیم. آقای زامنی سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتتون، آرزوی موفقیت داریم برای شما همه همکارانتون در مجموعه تاکسی رانی های شهری کشور.
خواهش میکنم، خدا
نگهدارتون باشه. باز هم روز نهم دی رو تبریک عرض میکنیم. به پایان برنامه امروز رسیدیم، صبح گفتگو امروز هم به پایان رسید. انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمتون خواهیم بود. امروز هم در کنار هم خواهیم بود برای بزرگداشت ایران عزیز. تا فردا.
نام جاوید وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوشونت بزنان، ز سرابت ایران جوان، به اصالت ایران کهن، ز سرابت ایران جوان. آمه جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنان، ز سرابت ایران جوان، به اصالت ایران کهن، ز سرابت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
صبحتون بخیر باشه انشالله دوستان عزیز شنونده، هموطنان گرامی. برنامه صبح و گفتگو تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند. خیلی متشکرم از اینکه روی موج رادیو گفتگو هستید و شنونده ما. امیدوارم برنامه هایی که تقدیمتون میکنی مورد توجهتون قرار بگیره. دو خط ارتباطی هم در اختیارتون هست، 301035 سامانه پیام کوتاه ما، 27861035 تلفن گویای رادیو گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامی است. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید. روز نهم دی ماه روز بصیرت ملت ایران است. روزی برای همیشه.
روزی برای همیشه. در آستانه برگزاری انتخابات دهم، رنگ پیشنهادی جورج سوروس یهودی و بانی کودتاهای مخملین در آسیای مرکزی تبدیل به نماد یکی از نامزدهای انتخاباتی شد. دو ماه مانده به روز انتخابات، یکی از روزنامه‌های صبح کشور با استناد به تحرکات مشکوک برخی سیاسیون و از جمله اعضای حزب مشارکت و سازمان مجاهدین که هر دو به سکولاریسم باور داشتند و نیز با استناد به نسخه های نظری سازان جنگ نرم مثل مایکل لدین و ریچارد روتی، خبر از یک سناریوی از پیش تعیین شده داد. این روزنامه به روشنی نوشت که نتیجه انتخابات دهم ریاست جمهوری هر چه باشد یک طیف سیاسی دست به اختشاش می زند. اگر نامزد طیف یاد شده پیروز شود به بهانه جشن پیروزی و اگر پیروز نشود به بهانه تقلب، خیابانها به صحنه رویارویی با حاکمیت بدل می شود تا در نهایت براندازی نظام دینی صورت گیرد. آن سناریو دقیقاً به اجرا در آمد. نامزد شکست خورده و دوستان مشهور سیاسی وی پیش از پایان کار انتخابات اعلام پیروزی کردند، با این هدف که در صورت شکست هواداران نتیجه اصلی آن را بر نتابند و به خیابانها پای بگذارند. با اعلام نتیجه که خبر از شکست نامزد یاد شده می داد، آتش فتنه 88 با حمله به امکانات عمومی در خیابانهای مرکزی تهران کلید خورد. همه دولت‌های خارجی ضد ایرانی و احزاب و گروهک‌های داخلی و خارجی ضد انقلاب و ضد ایرانی و همه رسانه‌های ماهواره‌ای و برخی روزنامه‌های داخلی به کمک سران و پیاده نظام فتنه آمدند. تنها 3000 شبکه تلویزیونی در نقش حامی فتنه ظاهر شدند. فتنه‌ای که 7 ماه طول کشید و منجر به شهادت عده‌ای نیروی حامی انقلاب و خسارات هنگفت به امکانات عمومی شد. اما در نهایت چه شد؟ دشمنان داخلی و خارجی که همواره نقش مردم را در نگهبانی و راهبری انقلاب و جامعه اسلامی نادیده می‌گیرند، با وجود بزرگی جنگ احزاب 88 یا همان فتنه 88، طعم شکست را تلخ‌تر از همیشه احساس می‌کنند. نه دی 88 روز تحقق آن شکست بود.
ما از مردم ایران در قبال خشونت‌هایی که بعد از انتخابات روی داده و همچنین از شجاعت مردم ایران که حق انتخابات آزاد را در خیابان فریاد زدند،
استعداد بین‌المللی که از نمایش عظیم ملت در 22 خرداد 88 به شدت زخم خورده،
تظاهرات متعلق به کسانی است که معتقدند مذهب باید از حکومت، از قوانین، از آموزش و پرورش جدا باشد.
ما در واقع بدون اقدام آشکار کارهای زیادی برای ادامه تظاهرات انجام دادیم و به این کارها برای حمایت از آنها ادامه خواهیم داد.
30 سال بخت توی گلوان مونده.
این جریان چه پیشقراولانش دانسته باشند چه ندانسته باشند، یک جریانی بود طراحی شده، تصادفی نبود.
از طرف یکی است کسانی که در فرقه بهایت بود به نام آقای آرتین غضنفری، یک روز قبل برای من اومد با این مضمون که فردا عاشورا سبز خواهد بود.
پیروزی خون بر شمشیر، ماها عادت کردیم این حرفا رو هی تکرار میکنیم، عمقش کنه و گاهی از یادمون میره. خون بر شمشیر، مظلوم بر ظالم فائق میاد. در قضیه نوحده هم باز پای امام حسین در میان بود، پای عاشورا در میان بود.
روزی برای همیشه.